ساعت 3 در ایران. من کیانوش فرید هستم با دیگر همکارانم در رادیو فردا در کنار شما. اینجا دونالد ترامپ میگوید واشنگتن به دنبال تغییر رژیم در ایران نیست. احزاب راست و چپ میانه اکثریت را در پارلمان اروپا از دست دادند. پرویز بهرام دوبلر ایرانی صبح دوشنبه پس از یک دوره بیماری درگذشت. خوش آمدید به این بخش خبری و تحلیلی رادیو فردا. دونالد ترامپ، رئیس جمهوری ایالات متحده، در کنفرانس خبری مشترک با رهبر ژاپن در روز دوشنبه با اشاره به اینکه تهران به زودی بر سر میز مذاکره خواهد آمد، تاکید کرد که او به دنبال تغییر رژیم در ایران نیست، فقط نمی‌خواهد که تهران به سلاح هسته‌ای دست یابد.
Again, I think Iran has tremendous economic potential.
من فکر میکنم که ایران پتانسیل اقتصادی خیلی خوبی داره و منتظر زمانی هستم که اجازه بدیم اونها به اون مرحله برسن که بتونن این قابلیت رو نشون بدن. من افراد زیادی رو از ایران میشناسم، آدمهای خوبی هستن و فرصت این رو دارد که کشوری عالی باشه و با همین رهبری. و میخوام این روشن باشه که من به دنبال تغییر رژیم نیستم. ما دنبال این هستیم که سلاح هسته‌ای نداشته باشه.
شینزو آبه، نخست وزیر ژاپن، نیز با تاکید بر حمایت ژاپن از برجام گفت بین ژاپن و آمریکا باید همکاری نزدیکی باشد تا تنش با ایران کاهش یابد. پیشتر برخی گزارش‌ها حاکی بود که نخست وزیر ژاپن در صدد سفر به تهران است و در این باره با رئیس جمهوری ایالات متحده گفتگو می‌کند. اما در این کنفرانس خبری او سفر خود به تهران را تایید یا تکذیب نکرد. نتایج انتخابات پارلمان اروپا نشان می‌دهد که احزاب راست و چپ میانه برتری خود در نهاد قانون‌گذاری اتحادیه را از دست دادند. بسیاری از نمایندگان این دو جناح کرسی‌های خود را به افرادی از احزاب مدافع حفظ محیط زیست، احزاب راستگرا و همچنین گروه‌های حامی تجارت آزاد واگذار کردند. بنابر نتایجی که تا بامداد روز دوشنبه منتشر شده، ائتلاف بزرگ حزب مردم اروپا و سوسیالیست ها دیگر اکثریت را در دست ندارند، در حالی که احزاب متمایل به راستگرایان افراطی و ملی گرایان کرسی های خود را افزایش دادند. اما سبز ها و لیبرال ها که به تقویت اتحادیه اروپا معتقدند کرسی های بیشتری کسب کردند. از جمله حزب سبز آلمان 20% آرا را به خود اختصاص داده و احزاب سبز اروپا رکورد تازه‌ای در کسب کرسی‌ها به دست آوردند. میزان مشارکت در سراسر اروپا نیز با میانگین 51% بیشترین میزان مشارکت در انتخابات پارلمانی در 20 سال اخیر ارزیابی شده است. و ما پرویز بهرام دوبلر ایرانی صبح دوشنبه پس از یک دوره بیماری درگذشت. پرویز بهرام دوبلر شناخته شده، او صدای منفصل به فردی داشت و با این صدا خاطرات زیادی را برای ما رقم زد. سریال مستند جاده ابریشم مشهورترین کاری بود که با روایت پرویز بهرام پخش شده و صدایش را ماندگار کرده است.
جاده ابریشم، این قسمت ماورای بغداد. بین النهرین مرغزاری وسیع، در جنوبش به جز آب و نی چیزی یافت نمی شود. سرزمینی است باتلاقی، جریان دائمی دجله و فرات در قلب بین النهرین منطقه‌ای وسیع و رودخانه‌ای به وجود آورده است.
از پرویز بهرام به عنوان یکی از صداهای به یاد ماندنی عرصه دوبلاژ یاد می‌شود. ابوالحسن طهامی نژاد دوبلر در تهران، همکار و از دوستان نزدیک او، در دقایقی پیش گفتگویی رو با ما انجام داده که با هم می‌شنویم.
پرویز بهرام یکی از هنرمندانی بود که کار دوبلر رو خیلی زود شروع کرد، خیلی زودتر از دوستان دیگرش شروع کرد و خیلی زود به استادی رسید. صدای منحصر به فردی داشت پرویز بهرام و این صداش باعث شد که کار او، هنرش در یاد بسیاری از اشخاص جاودانه بمونه. شهریز بهرام رو با اون صدای زیبا و دلانگیز و پر از احساس رمانتیک همه بیاد دارن که بیشتر روایتگری کارهای بزرگ سینما رو به عهده داشت و بعد از سینما به تلویزیون رفت و در تلویزیون هم کارهای بزرگی کرد، در نقش‌های بزرگ شکسپیر ظاهر شد، یا بهتر بگم که نقش آفرینی کرد. البته در نقش اوتلو در روی صحنه تئاتر هم هنرنمایی کرد و اونطور که به جای سرگئی باندارچوک در فیلم روسی اوتلو صحبت کرده بود، در روی صحنه تماشاگران رو
همینجا اشاره فرمودین به در واقع کار تئاتر ایشون، در واقع تجربه‌ای که ایشون تو تئاتر داشتن چه تأثیری روی کار دوبله ایشون گذاشت؟
ببینید، کسی که میاد دوبله و میخواد کار دوبله رو شروع کنه، در وهله اول بایستی هنرپیشه باشه. شما هنرپیشه که هستید، چه جلوی دوربین سینما چه در روی صحنه، تمام بدن خودتون رو برای بازگویی مطالب و احساسی که میخواید به تماشاگرتون منتقل کنید در اختیار دارید. اما در دوبله این میاد منحصر میشه به صدای شما، فقط و فقط صدای شما، و شما بایستی هنرپیشه قدری باشید که تمام احساساتی رو که بایستی از دست و چشم و حرکات بدن به تماشاگر منتقل بشه، شما اینها رو همه رو در بیانتون بیارید و اون احساس رو منتقل بکنید. پس در نتیجه کمک بسیاری کرد این تجربه‌ای که پرویز بهرام در تئاتر آموخته بود و تئاتر رو هم از هنرستان هنرپیشگی آموخته بود و زیر نظر استادانی مثل نامدار کار کرده بود.
به نظر شما درخشان ترین کار و ماندگار ترین کار ایشون کدوم هست؟ جای شخصیت های زیادی ایشون صحبت کردن، شما به عنوان همکار و دوستشون کدومه که به ذهنتون متبادر میشه؟ کدوم کار رو نام ببرید؟
اولین کاری که از پرویز بهرام دیدم همین دوبله فیلم اوتلو سرگئی باندارچوک بود که هنوز که هنوزه من صحنه هاش رو به یاد دارم و صدای پرویز بهرام رو که در جلد سرگئی باندارچوک فرو رفته بود به یاد دارم. این فیلم بعدها باز هم دوبله شد، من دوبله های بعد رو شوربختانه ندیدم و نمیتونم قیاس بکنم، ولی این کار از پرویز بهرام برای من به یادگار مونده. و کارهای بعدی آقای بهرام به دلیل اینکه به تلویزیون رفتن کارهای روایی بود بیشتر، که روایتی یک فیلم روایی بود به اسم مسلمانان جهان، یا فیلمی در این مورد بود و این فیلم بینندگان بسیار بسیاری داشت در سطح سر ایران و بیشتر به دلیل بودن صدای بهرام روی این فیلم، به دلیل بیان زیبایی که بهرام داشت، به دلیل صدای زیبایی که بهرام داشت و برای همه خاطر انگیز بود و میخواستم بارها بارها اون صحنه هایی که بهرام توصیف میکرد ببینن و ببینن و ببینن.
صدای ابوالحسن تهامی نژاد دوبلر در تهران و از دوستان نزدیک پرویز بهرام بود که از او می گفت. پرویز بهرام روی شخصیت امیر کبیر با بازی ناصر ملک مطیعی در سریال سلطان صاحب قران ساخته علی حاتمی نیز کار درخشانی رو انجام داد که همچنان میشه از او به عنوان یکی از شناخته ترین در واقع اثرهای او در پیش از انقلاب نام برد. ساعت 3:09 در تهران. محاکمات در جمهوری اسلامی تحت عنوان برخورد با مفسدان اقتصادی همچنان جریان دارد. به گزارش خبرگزاری‌های داخلی، 4th جلسه محاکمه جمعی دیگر از متهمان پرونده بانک سرمایه همزمان با 5th جلسه محاکمه یک متهم جرایم پرونده‌های نفتی روز یکشنبه در تهران تشکیل شدند. بشنویم بیشتر جزئیات را از بکتاش خمسه‌پور.
4th جلسه محاکمه محمد هادی رضوی، داماد محمد شریعت مداری، وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی و 30 متهم دیگر پرونده بانک سرمایه در حالی روز یکشنبه در تهران تشکیل شد که 5th جلسه محاکمه علیرضا زیبا حالت منفرد موصوف به جعبه سیاه پرونده بابک زنجانی نیز تشکیل شد. متهمان پرونده فساد مالی بانک سرمایه صدها تن و حجم اختلاس آن بالغ بر 14,000 میلیارد تومان از صندوق ذخیره فرهنگیان کشور برآورد شده است. در پرونده مذکور قبلا حسین هدایتی سرمایه‌دار به اتهام اخلال عمده در نظام اقتصادی کشور به 20 سال حبس، محرومیت دائم از مشاغل دولتی، رد مال به مبلغ 488 میلیارد تومان به بانک سرمایه و 74 ضربه شلاق در انظار عمومی محکوم شد. ماه قبل قاضی پرونده متهمان بانک سرمایه اظهار داشت 3 عضو هیئت مدیره بانک که به حبس طولانی مدت 20 سال و 74 ضربه شلاق در انظار عمومی محکوم شدند، هر 3 همزمان سکته کردند. اما پرویز کاظمی، رئیس سابق هیئت مدیره بانک و وزیر مستعفی رفاه و تأمین اجتماعی در دولت محمود احمدی نژاد، روانه زندان شده است. احمد علوی، کارشناس مسائل اقتصادی در سوئد که دارای تحقیقاتی در مورد پرونده‌های فساد جمهوری اسلامی است، در گفتگو با رادیو فردا پرونده فساد در بانک سرمایه را چنین بازگو می‌کند.
پرونده بانک سرمایه جدا از مشکلات سایر بانک ها نیست، هم مسائل معوقه داره، همین که جابجایی های پول و حتی میشه ادعا کرد پولشویی. و اینم به این دلیله که اگر ما نگاهی بیاندازیم به نظام بانکی ایران، به گفته خود مقامات حکومت که بیش از 80% یا بسیاری از این بانک ها ورشکسته هستن به خاطر همین مسئله، یعنی این که مدیران بانک ها و حتی مدیران میانی و پایین تر از اون کارگزارانشون کم یا زیاد آغشته هستند به فساد، به این معنی که فرضاً وام های بدون تضمین کافی دادن، اون وام ها برگشت نشده، بانک ها با معوقات بسیار کلانی روبرو هستند و همین باعث شده که این بانک ها در معرض ورشکستگی هستند، اما با حساب سازی اونها رو نجات میدن. منتها بجز این مسئله دادن وام های بدون ضمانت لازم کافی و مناسب، مسائلی مربوط میشه به فرضاً پولشویی یا مسائل دیگه که الان ما میبینیم حاکمیت داره مقاومت میکنه برای اینکه مسئله پولشویی اون دو لایحه باقی مانده اجرایی نشه. چرا؟ برای اینکه اگر اجرایی بشه بسیاری از بانک ها و از جمله بانک سرمایه هم زیر سوال خواهد رفت و مشکلات اون علنی خواهد شد.
محاکمات متهمان این پرونده های فساد در جمهوری اسلامی در حالی جریان دارد که محاکمه 14 متهم پرونده فساد در پتروشیمی در نبود 3 متهم آن پرونده در کشور به اتهام مشارکت و معاونت در اخلال کلان اقتصادی در حوزه پتروشیمی و توزیع ارز حاصل از صادرات محصولات پتروشیمی به میزان 6 میلیارد و 656 میلیون یورو همچنان دنبال می شود. از طرفی به گزارش خبرگزاری میزان متعلق به قوه قضاییه جمهوری اسلامی، جلسه محاکمه یک زوج به اتهام حیف و میل اموال مردم از طریق وصول وجوه کلان در قالب و تحت عنوان مضاربه و کلاهبرداری بالغ بر میلیاردها تومان که دارای 600 نفر شاکی است، قرار است روز سه‌شنبه تشکیل شود. از پرونده اختلاس 123 میلیارد تومانی از بانک صادرات در سال 1374 که تا سال 1390 عمده ترین اختلاس در جمهوری اسلامی محسوب می شد تا پرونده اختلاس 3000 میلیارد تومانی از شبکه‌های بانکی ایران در سال 1390 که عظیمترین اختلاس در طول عمر جمهوری اسلامی عنوان شده و پرونده اخیر بالغ بر 6.5 میلیارد یورویی فساد در پتروشیمی که از لحاظ حجم رکورددار کلیه پرونده‌های فساد در جمهوری اسلامی قید شده، ظرف دهه‌های اخیر مجموعاً 10 پرونده اختلاس و فساد در ایران تشکیل شده است. سازمان شفافیت بین المللی وضعیت فساد در ایران در سال 2018 میلادی در جمع 180 کشور مورد بررسی را در رتبه 138 و یکی از فاسدترین نظام‌های مالی روی زمین شناسایی کرده است.
گزارش همکارم بکتاش خمسه‌پور بود. ممنون که تا این لحظه با ما بودین. آخرین خبرها و گزارش‌ها رو میتونید در وبسایت ما دنبال کنید، radiofarda.com. پیشنهادات و نظرات خودتون رو هم حتما برای ما بفرستین. شماره پیامگیر رادیو فردا هست 2042-02-21-12-21-12. روز و روزگارتان خوش. با رادیو فردا بمانید. سرخط خبرها 15 دقیقه دیگر.